در خدمت جناب استاد دکتر نخاولی هستم که خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام. عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدید. ما از هفته گذشته در خدمت جناب دکتر نخاولی جلسه گذشته در مورد بحث اخلاق اسلامی و اخلاق عملی در خدمت های دکتر بحثی رو آغاز کردیم. نکاتی های دکتر در این باره گفتن، اگر بخوام خلاصش رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، اینطور گفتن که هر شخصی سه لایه داره: لایه داخلی و اصلی اون باورهاست، بعد اخلاقیات و بعد رفتارهای اون. در واقع اخلاقیات واسطه بین باورها و رفتارهای انسان هست و میتونه به هر دو کمک کنه و از هر دو وام بگیره و در واقع در تعالی و تکامل انسان خیلی مؤثر. حالا مواردی که امروز قراره که در مورد صحبت کنیم، ضمن اینکه در مورد مبانی و پیش فرض‌ها و مسائل اخلاق اسلامی که زمینه و زیرساخت هر بحثی هست صحبت خواهند کرد آقای دکتر، در مورد یکی دو تا سوال هم که مطرح میکنم انشاءالله پاسخگو خواهند بود. یکی اینکه اخلاق فطریست، پس چرا گفته میشه اخلاق اسلامی؟ و یکی دیگه هم سوال این که کسی که آیا میتونه تمام مبانی اخلاقی رو رعایت کنه با اینکه هیچ دین و هیچ نوع از ادیان رو نداشته باشه، میتونه همه اخلاقیات رو رعایت کنه و اخلاق مدار باشه، یا واسطه و حلقه مفقوده این وسط دین هست و یکی از ادیان الهی؟ که در این باره هم آقای دکتر اشاراتی خواهند داشت، فرصت داشته باشید و انشاءالله همراه ما باشید. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی خلاصه و مفید فرمودید که آنچه گفته شد این بود که ما انسانیتمون ظهور و بروزش در افکار و باورها و نگرشها، یک، و بعد از اینها خلقیات و حالات و روحیات ما، صفات شخصیتیمون یا همون اخلاق ما نشأت میگیره، این دومین ظهور و بروز ما، و نهایتا در نتیجه اون باورها و این خلقیات رفتارهایی از ما به صورت عادتی یا ملکات نفسانی، ملکات رفتاری بروز میکنه. و یک سوال این که ما چرا چیزایی میدونیم که عمل نمیکنیم؟ چرا این حلقه مفقودش رو باید تو همین واه مفصل بین دانش‌ها و اعمال دونست که این به صورت ملکه باوری و ملکه خلقی در نیامده که منشأ تأثیر در عمل نمیشه. گویا باور واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گاهی وقت آدم یک چیزی رو میداند ولی این هنوز در درونش به صورت یک باور عمیق تأثیر گذار در نیامده. مثالش هم قبلا زدیم، مثل ما که میدونیم مرده آسیبی نمیزنه ولی میترسیم ازش. تو مردش رو خونه اگه شب تنها باشیم احساس خوف و ترس و اینها میکنیم، ولی یه همین دانش و دانستن و معرفتی که ما داریم برای یک فردی که با مرده ها زیاد سر کار داشته و شستشون، مرده شویی کرده بنده خدا، به صورت یک باور در آمده. اینه که اون دیگه نمی ترسه.
درست.
آنچه ما می دانیم اون باور به صورت ملکه باوری در آمده. ما می دانیم خداوند همه جا هست، بهترین وکیله، اما اینو باور نکرده. اینو مثل حضرت موسایی که باور کرده، وقتی جلوش دریاست، پشت سرش فرعونه، مردمی که مثل ما هن میدانن خدا احکم الحاکمین، اقدر القادرین، قدرت مطلقه، ولی میگن موسا ما رو به هلاکت دادی. قالو انا لمدرکون، دیگه ما رو تو چنگال فرعونیم. اون با قاطعیت میگه کلا، خدا بخواد راه رو تو آب باز میکنه، خدا بخواد اونا رو تو زمین فرو میبره. قدرت مطلق یعنی اونی که تو صحنه ها نمیلرزه و باورش مستحکمه، معلومه که این ریشه در یک باور داره، نه صرف علم و دانش.
درست.
ما هممون میدونیم دروغ بده، ولی سر لحظه های حساسی که احساس میکنیم اینجا با دروغ نجات پیدا میکنیم، دروغ میگیم.
بله.
در حالی که اگر ازمون بپرسن آیا نجات در صدق یا در کذبه، هممون در دانش میگیم نجات در صدقه، هلاکت و بدبختی و بالاخره کذب یک چیزی نیستش که برای همیشه مخفی بمونه، بنابراین نجاتی توش نیست. ولی تو صحنه ها، تو سر بزنگاه خطرها، احساس ضعف ها، شدت ها، مصیبت ها، گرفتاری ها که فکر میکنیم با این نجات پیدا میکنیم، این رو انجام میدیم. این تفاوت دانش معرفت با باور. لایه مرکزی ما دانش های است، دانش های ما نیست،
باورهای
ماست. باورهاست که خلق ایجاد میکنه و اون باورها میشه ملکات علم، ملکه شده.
آها.
یعنی در جان ما دیگه مستقر شده. اونا ملکات اخلاقی ایجاد میکنه که ملکات اخلاقی یعنی خلقهای پایدار دیگه. نشسته فرد مثلا دیگه تواضع تو جانش نشسته، سخاوت در وجودش جا گرفته، هست دیگه، لازم نیست بهش یاد بدن، ازش بخوان. وقتی که یه کسی گذشت در جانشه، میبینی که مثلا بهش بدی که میکنن اصلا خیلی به خودش فشار نمیاره، سود میبخشه دیگه، میگه حالا چیه مگه، یه کاری کرد دیگه، اشتباه کرد. یا از آقا امام سجاد علیه السلام نقله که یک کسی به حضرت توهینی کرد، جسارتی کرد، بعد حضرت ندیده گرفتن، خودشونو به تغافل زدن. این فرد آمد جلو گفت آقا با شما بودم، حواستون از فوشایی که دادم، منظورم شما بودین. حضرت فرمود خب منم از شما گذشتم. این نمیگه که این دیگه چه پر رویه، ما هیچی نمیگیم، روش بالاتر میره. این طوریه، یعنی این در جان وقتی که نشسته، در جان وقتی که گذشت نشسته، دیگه کار نداره که اینی که مثلا زد پس کلش اشتباهی زد یا از عمد زد یا میخواست خوردش کنه.
درست.
اون وقتی که مالک اشتر مواجه میشه، اون فرد که اشتباهی آشغالا نریخ رو سرش.
بله.
از عمد ریخ تا مثلا بخندن به این.
بله. و مالک هم اینو متوجه شد.
متوجه بود دیگه. بله. که تو اون لحظه است که گذاشت، این ملکه در جانش نشسته. خب پس ما خیلی نیازمند این هستیم، جامعه ما، رفتارهایی که داریم خیلی در خیلی مواقع مطلوب نیست دیگه، هم خودمون به صورت فردی، هم تو خانواده ها، هم تو جامعه، خیلی نیازمند رفتارهای صحیحیم. و رفتارهای صحیح تو آسمان پدید نمیاد، باید خلق متناسبش ایجاد بشه تا رفتار صحیح. یکی که مثلا فرض بفهمه تو شرایط سخت به کمک دیگران میاد، یا از شرایط سخت موجی میسازه تا دیگران رو غارت کنه.
بله.
مثلا یه فردی میبینه که یه کسی آمده لوازم خونش رو داره میفروشه، خب این یعنی به یک شدت و اسرت و گرفتاری مبتلا شده، میگه خب حالا که مجبوره بذار من اینو مفت بخرم. این یه خلقه. یکی هم میگه خب حالا که این اینجوریه، بیا اصلا نمیخواد بفروشی، چقدر لازم داره این فعلا، حالا امانت
قرضی
مقابلشه دیگه. جامعه ما به اینا نیاز داره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رجب علی خیاط
رحمت الله،
ایشون یه خونه اجاره داده بودن به یه نفری به 20 تومن، 21 تومنی اون سالا، اینطور که نقلشو شنیدم. بعد اون آقا بچه دار شد، ایشون
یعنی دو نفر شدن سه نفر،
یا اگر دو تا بچه دار شدن پنج نفر.
حالا ببینیم ما چیکار
می‌کنیم اینجا. حالا ما میگیم خب بچه اضافه شد، در دیوارا رو می‌خورن، نمیدونم چیکار، یا برین بیرون یا اضافه کنین. آمد نشست گفتش خب مبارک باشه اینها، شما اگه کارگری، کارمندی، بقالی، نمیدونم شاگرد خیاطی، شاگرد آهنگری، آهنگر، درآمدت که فرقی نکرده، اما طبیعتاً هزینت زیاد شده، بیا از این به بعد به من به جای 20 تومن 16 تومن بده. یعنی فرض کن اگه 2 میلیون اجارش بوده بگه 400-500 تومن کم میکنه. این یعنی اخلاق ماندگار. دین هم یعنی همین. حالا بعد به اون سوال که فرمودید برسیم. پس ما خیلی محتاج الان جامعه ما محتاج شکلگیری خلقیات، خلقیات متعالی.
این حلقه گم شده امروز بشر
کمتر هم بحث میشه ازش. یعنی بیشتر تو اون سرت تو ظاهر که این رفتارها باشه. خب رفتارها شکل نمیگیره، همینطور با توصیه اگه قرار بود شکل بگیره که همه شکل گرفته بود شخصیتشون در خوبی، کیه که رفتارهای خوب رو نشنیده باشه؟
ما یه دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اعضا.
خب ما آنچه گفتیم الان یه تأکیدی کردیم و بعد اینکه ما الان تو بحث مبانی هستیم. مبانی که فکر نمی‌کنم بحثش برسه. هر علمی دارای یک سری مبانیه و یک سری مسائل و یک سری نتایج. مبانی حکم این زیر ساخت ساختمون. ما الان تو این ساختمون که نشستیم یه فونداسیون داره، تمام این اجزای این ساختمون که متناسبه رو اون فونداسیون سوار شده. هر ساختمون ظاهری و هر ساختمان باطنی اینطوری، یعنی یک پایه‌هایی داره که اون علم، اون مجموعه رو اون پایه‌ها سوارن، به اونم میگن مبانی. حالا بعد انشالله بعد از آن گفته بکنم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
قبول باشه انشالله نماز اول وقت شما عزیزان. در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و بحث اون اخلاق اسلامی و اخلاق عملی که آقای دکتر مبانی و پیش‌فرض‌های اخلاق رو برای ما و شما آغاز کردن، نکاتی رو می‌فرمایند و انشالله در ادامه باز هم از بیان ایشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که هر علمی یک سری پایه‌هایی داره که اون پایه‌ها رو اصل قرار بده، بر اون بناش رو می‌سازه.
زیر ساخت‌های
مبانی اخلاق در همون پیش‌فرض‌ها، زیرساخت‌ها، فونداسیون که مسائل اخلاقی رو سرآورد میشه. حالا اون مسائل اخلاقی چیه؟ اونا ریز مسائل و درشت مسائلیه که هر علمی داره. مثلا فرض بفهمید که چگونه مثلا به عنوان مسئله های کلانش چگونه اخلاق رو تغییر بدهیم. آها. فضائل چیه؟ رذائل چیه؟ راه برون رفت از رذائل چیه؟ بعد ریز مسائلش دونه دونه ایناست دیگه. مثلا بخل چیه، حسد چیه، گذشت چیه، بخشش چیه و هر کدومش چجوری، اونایی که منفیه چجوری رفعش کنیم و دفعش کنیم و اونایی که مثبته چجوری اطلاع ببخشیم، ایجادش کنیم، ارتباعش بدیم و امثال اینا. اینا میشه مسئله ها. مسئله ها روی مبانی سوار میشه. مبانی اخلاق نوعا مباحث انسانشناسی و مربوط به لایه های وجودی انسانه که مثل همین بحثی که جلسه گذشته عرض شد.
بله.
یکی از همون مبانی که الان اینجا داریم اینه که ما آیا اخلاق آزاد داریم یا نه. مثلا فردی به پدر مادرش احترام میگذاره، مال کسی رو نمیخوره، دروغ نمیگه، اینا آیا این یه فرد متخلق محسوب میشه یا نه؟
حالا اگر دیندار هم نباشه،
دیندار باشه بحثی. یا نباشه بحث.
درسته.
با توجه به آنچه گفته شد که خلقیات ریشه در باورها داره، فکر میکنم پاسخش تقریبا روشن باشه که آیا اخلاق، اصلا اخلاق فطریه. درسته، حرف متینیه. با این توجه باورهای صحیح هم فطریه.
بله.
و عمل متناسب با اونا هم فطریه. یعنی اینطور نیست دین فطری نباشه که.
درسته.
دین اصلا خروجی دین، اگه بخوایم قرآن رو خلاصه کنیم در 3 کلمه میشه باورهای متعالی و صحیح، خلقیات برتر و متعالی و رفت ملکات رفتاری احسن و بهینه. اما تو که عرض کردم سه تا لایه خروجی انسانه، 3 تا لایه خروجی دین هم هست. چون اصلا دین منطبق دقیقا بر انسانه. و انسان هرچی به کمال خودش نزدیک بشه به دینداریش نزدیک شده، دیندارتر بشه میشه انسانتر، اینه که انسان کامل میشه رسول الله، جلوه دین. قرآن میشه کتاب انسان، کتاب انسان کامل، هر چقدر منطبق باشه بر اون. حالا اگه کسی بخواد فقط یک لایه از لایه های خودش رو، اونم تازه میشه لایه رفتاری دیگه. در حقیقت گاهی وقتا میگن دروغ نمیگه، این خیلی آدم متخلقه، دروغ نمیگه، مثلا به مال کسی نظر داره نداره،
بله،
به کسی خیانت نمیکنه، زیرا به کسی رو نمیزنه، غیبت نمیکنه، امثال اینها. اینا همش رفتار، اینا شده اخلاق نیستش که،
اینا رفتاره،
اینا رفتاره.
آها.
جنسش جنس رفتار، حرام و حلال های رفتاریه،
درسته.
اخلاق اصلا یه وادی دیگه است، وادی خلقیات. بخل رو شما اینجا نمیبینید،
درست.
بعد مثلا گذشت رو نمیبینید، تو مثلا میبینید تو رفتارش، مثلا کسی بهش بدی کرد مثلا پاسخ مناسبی داد، کلوخ انداز را پاداش سنگ است نبود، نهایی یا بخشش بود یا کلوخ در نهایت انداخت. اینا یک سری رفتار هاست، ولی اخلاق اصلا سنخش سنخ بروز و ظهور ظاهری نیستش که.
آها.
نتایجش نتایج رفتاریه، یعنی خود بخل یک چیزی نیست ببینیم، خود حسد یک طور یه چیزی نیست ببینیم، عفو یه چیزی نیست دیدنی باشه ببین این آدم دارای ملکه عفوه، این آدم دارای ملکه کرامته، این آدم دارای ملکه اخلاصه. اخلاص که خودش دیدنی نیست، ریا هم دیدنی نیست، یه سری اعمالیه. ما بر اساس اعمالی که منتج و نتیجه گرفته شده از این ویژگی هاست ما قضاوت میکنیم، میگیم این آقا حسوده یا بخیله یا مثلا بزرگواره یا با کرامته یا خیلی شرافت درش زیاده. اگر شرافت کو؟ شرافت که یک عمل نیستش که، کرامت که یک عمل نیست، بخل عمل نیست. بنابراین وقتی که عمل نیست به ظهور و بروز عینی خارجی ما هم نمیاد. این یک حالت نفسانی درونیه که نتیجهش مثلا میشه اونجا مثلا دیدن که این فرد بالای سرش مثلا آشغال ریختن، اون رفت دعا کرد، میگیم عجب انسان شرافتمندی، شرف انسانی یعنی این. و یعنی ما اون چیزی که ازش دیدیم این بود که یا اونجا مثلا برمیگشت یه توهینی میکرد، یا یکی میزد تو گوشش، یا مثلا میگفت خب حالا که من قدرت دارم مغازت با آتش میکشم، خودتم 10 سال میندازم زندان. اون وقت میگفت این آدم پستیه، وقتی که بهش بدی کردن طرف رو له کرد،
سوء استفاده قدرتش هم
از قدرتش سوء استفاده کرد. ولی اینجا ما رفتار میبینیم بعد منتقل میشیم به خلقیات. حالا به فرض که تازه اون سوال این باشه که یک کسی فقط اخلاقش خوب باشه، یعنی بخش یک سوم شخصیتش رو
باورها و اخلاقیات رفتارها
اخذ کرده، هنوز ناقصه،
درست.
و انسان آمده که کامل بشه. این اولا. ثانیا خیلی وقتا ممکنه یک فردی در اثر شرطی شدن، تربیت شرطی شدن که خیانت، تربیت شرطی سازی، شرطی سازی از بین بردن اراده آزاده، یعنی انسان رو در حد حیوان تربیت کردن، چون با شرطی سازی حیوان رو تربیت میکنه،
درسته.
کسی با شرطی سازی بخواد یک نفری رو تغییر رفتار درش ایجاد کنه، یا با مثلا قوانین سفت و سخت، مثلا کسی بدونه اگر که مثلا اینجا دزدی کنه، خلاف قانون مرتکب بشه، یه برخورد خیلی شکننده آنچنانی باش انجام میشه، این رعایت میکنه،
درست.
مثلا سعی میکنه دروغ نگه، سعی میکنه سر وقت بیاد، سعی میکنه اگه دیر آمد مثلا بگه من اعلام کنه،
یه عامل بازدارنده هست،
عامل بازدارنده هست. اما چقدر ارزش اخلاقی انسانی داره؟ تعجب فرمودید؟ یه وقتی من میام اینجا خیلی هم همه چیز رعایت میکنم، برای اینکه ولی تو ذهنم اینه که من این حسن خلق رو داشته باشم، برخورد خوب رو داشته باشم، تا شما منو بازم دعوت کنه، تا مشهور بشم، تا بینندگان خوششون بیاد، تا بیان مرید من بشن، تا بعد فردا برم مجلس رأی بیارم. این چقدر ارزش اخلاقی داره؟ صفر. در حالی که ارزش منفی هم حتی داره،
بله،
در حالی که عملش با کسی که نیتش برای پاکی و انسانیت و خدا و اینا بوده، عملش ظاهرا هیچ فرقی نمیکنه. قیمت اعمال و قیمت خلقیات به اون نیت و انگیزه‌ای که داره میله کل امرئن ما نوا. اگه یکی همونطور که حیوانی که مثلا از چوب صاحبش میترسه بنابراین خوب راه میره، حالا من تو ذهن یک الاغ تا حالا نبودم، اینم دوست اونم لابد اینجوری آزادی رو دوست داره، دوست نداره بار بکشه که خوشش خسته میشه دیگه، قاعدتا اینطوری. اگر یک کسی اینجوری باید اون باید چی دقیق همون راهی رو که صاحبش میگه میره، چون چوب بالای سرشه. اگر ما دقیقا همون راه های درست رو رفتیم ولی از ترس چوب، خیلی رفتار انسانی نبود.
درست، عامل بازدارنده،
عامل بازدارنده اگه پلیس باشه همون صاحب الاغیه که بالای سرش چوب داره، میدونه اگر کج بره میزنش، مهمیز با یا با مهمیز میزنن تو شکمش یا با چوب میزنن تو سرش. این دیگه رفتار اخلاقی نمیشه، رفتار ظاهرش رفتار خوب و درستیه ولی ریشه در اخلاق انسانی الهی نداره. یعنی انسان رو کوچک کردن در حد حیوان پایین آوردنه.
درست، خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های آقای دکتر نخاولی هم شنیدنی است.
ای معبود من و ای پروردگار من، جز تو کرا دارم که رفع گرفتاریم را از او درخواست کنم. ای خدای من و ای مولای من، تو بر من حکمی را جاری و مقرر داشتی که من در اجرای آن پیروی هوای نفس کردم و از فریبکاری دشمنم شیطان در این باره نهراسیدم. و اینک ای معبود من، در حالی به درگاهت آمدم که دربارت کوتاهی کردم و بر انجام گناه پافشاری نمودم و حال عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و شرمسار از گناهانم هستم و به گناه خیش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آن چه از من سرزده نمیابم و پناهگاهی که بدان رو آورم ندارم، جز آن که عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت درآوری. پس ای خدای من، عذرم را بپذیر و بر حال سخت و پریشانیم رحم.
همچنان در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و مبانی اخلاق اسلامی و اخلاق عملی رو برای ما و شما می‌فرمایند که نکات بسیار خوبی هم از بیان شیوای آقای دکتر نخاولی مثل همیشه دریافت می‌کنیم. امیدوارم باز هم فرصت داشته باشید که تا پایان همراه ما باشید. ادامه بحث در خدمت شما هست.
البته ناگفته نماند این نکته را که اگر کسی به دینی ملتزم نبود،
بله،
ولی متخلق به اخلاق بود، این طبیعتاً فرق داره با کسی که به دینی ملتزم نیست و متخلق به اخلاق هم نیست.
بله،
خیلی زمین تا آسمان فرق داره با هم.
و یا کسی که به دینی پایبند هست اما نکات اخلاقی رو رعایت نمی‌کنه.
حالا اون ببینیم که اونی که رعایت نمی‌کنه آیا اصلا ظاهرش به دین ملتزمه و رعایت می‌کنه یا نه، بعضی چیزا رعایت می‌کنه بعضی چیزا. اینا باز همه با هم فرق داره. ما فعلا در جایگاه چیز نیستیم، در جایگاه این که بخوایم به افراد رتبه بندی بدیم بگیم تو کجای عالم هستی نیستیم، به ما هم نیومده این کار،
نه قصد ما هم این نیست.
بله، ولی این کلیاتی رو داریم که اونا رو باید مورد توجه داشته شیم. اون این که تو همین بحثه، بعضی ها هستن اصلا فطرتا میبینین آدم به اون چیزی که فطرتش میگه عمل میکنه، این خیلی نزدیک به دینداری. یعنی این فرد خیلی حجابش کمه برای اینکه یه پله بیاد بالاتر. شما ملاحظه فرمودین قرآن رو میفهمد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، این یک. از طرف اول سوره بقره میفهمد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بالاخره هدن للناس یا هدن للمتقین. بعد در توضیح جمع بین این دوتا بیان لطیف قرآنی چند تا توضیح هست. یک توضیحش اینه که قرآن آمده برای همه مردم، برای آمدنش افراد خاصی مورد نظر قرار نگرفتن، آمده همه استفاده کنن، دستگیری کنه از همه.
بله.
اما در این بین عده خاصی ازش استفاده میکنن که اونا متقین باشن. مثل این که وقتی معلم میاد سر کلاس، هدفش اینه که همه بچه ها دانا بشن، همه بچه ها اون درس رو مثلا بفهمن و تو امتحانش موفق بشن، برن به مقطع بعدی برسن. ولی خب همه که نمیشن عملا، یه عده استفاده. بنابراین درست اینه که بگیم معلم آمد برای همه دانش آموزان و هم این درستشه بگیم که معلم آمد برای اونایی که پاس کردن، درس ها قبول شدن، موفق شدن. یعنی برای همه آمده بود، عده ای ازش بهره گرفتن که گویی برای اونا به نفع اونها این معلم بود، اونای دیگه میتونست استفاده کنن نکردن. خب این کدوم تقواست؟ خب تقوا ایمان به اضافه عمل صالح دیگه.
بله.
در حالی که خب ما اول راهیم هنوز. در اینکه این هدن للمتقین چه متقینی هست، نظراتیه. باز یکی از نظرات اینه که این مقصود در متقین در اینجا تقوای بعد از دین نیست، تقوای قبل از دینه.
تقوای قبل از
دین. تقوای بعد از دین چیه؟ اینه که به فرمایشات دین، اعمالش، اخلاقش، عقایدش ملتزم بشه، بشه ایمان به اضافه عمل صالح میشه تقوا.
در واقع اونها بهش رسیده باشه و
رسیده
بعد ملتزم
و ملتزم شده.
بله.
بهش عمل کرد. یه تقوا هم قبل از دینه. یعنی چی؟ به این معنا چی شد پیامبر آمدن برای همه، چی شد یه عده استفاده نکردن؟ واکنش ها به دین چرا متفاوت شده؟ چرا از ابتدا مثلا هابیل و قابیل شکل گرفتن؟ چرا بعدن مثلا حضرت نوح که مثلا تشریف آوردن یه عده زیادی نپذیرفتن؟ چرا رسول اکرم که تشریف آوردن عده نپذیرفتن؟ پیامبر که با کسی خصوصی صحبت نکرد که با اونای دیگه نکرده باشه بگن ما این چیزا رو نفهمیدیم. این اولا مشکلم در فهم نبود که بگن ما نفهمیدیم، مشکل در پذیرش بود. چرا نمیپذیرفتن؟ میفهمد قبل از این که مردم دین بهشون عرضه بشه، یک چیزایی رو عقل خودشون، وجدان خودشون، فطرت خودشون میفهمه. اگر به اونا جواب مثبت بدن میشه تقوای فطری رو رعایت کردن.
درست.
این میشه تقوا. یعنی دین میاد یه چیزایی به ما میفهمونه، ما رعایت میکنیم، میشه ایمان به اضافه عمل صالح.
بله.
قبل از این که دین بیاد ما این چیزایی به فطرت خودمون میفهمیم دیگه. و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. همه میفهمن که وقتی که مثلا پدر آدم با آدم میگه این کارو بکن، خوبه که انجام بده. یا از آدم یک نقدی میکنه، میگه بچه چرا این کار نکردی؟ ما الان میفهمیم که مثلا این که بگیم ببخشید بهتره تا این که بگیم ای بابا چقدر به ما گیر میدی تو. اینو میفهمیم. به این فهممون اونایی که عمل میکنن میگه ببخشید و دیگه تکرار نمیکنه، میشه متقی فطری تو این رابطه. اونی که میگه ای بابا چه خبره دیگه، تو هم راست میری چپ میری به من گیر میدی، اینم میشه آدمی که فاجر از لحاظ فطری. یعنی به ندای فطرتش پشت کرد، پشت پا زد.
در حالی که این ندا برای هر دو
برای
شخص یک نوا.
بله بله همه میفهمن.
بله.
یعنی همون دزدم به بچهش نمیگه عزیزم توصیه میکنم که یک دزد ماهری بشه، میگه پاک دست باش. یعنی میفهمه این بده، خودش میفهمه. مگر اینکه دیگه تا کجای سقوط رفته باشه که مثلا بگه من توصیه میکنم بقیه هم اینجور باشن. البته اونا هم میفهمن، برای اینکه دیگران رو شبیه خودشون بکنن. یه معتاد میفهمه که اعتیاد بده، ولی چرا کس دیگر معتاد میکنه؟ به خاطر که تنها نباشه، به خاطر که در جرم خودش شریک جرم داشته باشه. اینطوریه، نه اینکه به خاطر اینکه خوبه. هیچ معتادی نمیگه بیا ببین عجب چیز خوبیه، تو رو مثلا به خدا میرسونه، یا مثلا موفق میشی تو زندگیت، دکترا قبول میشی، یه ازدواج موفقی میکنی. میگه بیا صفا کن، بیا کیف کن، یعنی بیا به زندگی همراه با موفقیت پشت پا بزن. اینطوری این پس یک تقوای فطری شد، اون که فهمودن اخلاق فطری. البته این بحث باید یه جلسه دیگه هم بریم ظاهرا
ان شاء الله. اینو حالا باسم صحبت کنیم، یه بخش کوتاه رو ببینید، برگردیم نکات دیگری هم بشنویم.
لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
بحث اخلاق اسلامی جناب دکتر نخاولی از هفته گذشته برای ما و شما آغاز کردن، اما هنوز تو مبانی هستیم و پیش‌فرض ها و نکاتی که آقای دکتر برای ما و شما می‌فرمان خیلی میتونه تو زندگیمون راهگشا باشه، کمکمون کنه و به سمت تکامل انسان ما رو هم سوق بده ان شاء الله، اگر که ما هم نسبت به این نکات خودمون رو پایبند کنیم. آقای دکتر، در مورد این اخلاق انسانی و در واقع تقوای مردم که درونی هست، شاید یکی از شاخص‌ترین و الگوها یا نمونه‌ها خود پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله سلام علیه، قبل از اینکه به بعثت برسند و مبعوث به رسالت بشن به عنوان محمد امین شناخته میشن، یا با عقاید منفی عرب جاهلیت کاملا مخالفت میکنن و همسو با اونها نمیشن. میشه این رو گفت؟
بله، البته رسول الله اکرم قبل از بعثتشون در اوج فطرت بودن، یعنی اصلا این که چی میشه که پیغمبر میشه خاتم الانبیا، سرور کائنات میشه، به خاطر اینکه اون ویژگی ها رو در اوج داشتن.
یعنی که موحد و یکتاپرست هم بودن.
بله بله، موحد بودن، نه تنها موحد بودن، شاید تو مباحث داشتیم با هم گفتگو هم فکر کنم کردیم که از دو سالگی در تحت تربیت مستقیم خدا بودن. رسول خدا امی است، یعنی خدا عهده‌دار تربیتشه، قدش بلندتر از تمام انبیاست، بنابراین در قالب دینش سایر انبیا جا نمیشه این وجود بزرگ وار. به همین خاطر که خود خدا مستقیم متکفل تعلیمش شده، علمه شدید القوا، خدای شدید القوا تعلیمش فرمود، خدای حکیم، خدای عزیز. از دو سالگی اعظم ملائکش که شاید روح اعظم باشه که برتر از جبرئیله، گماشته برای اینکه این وجود رو در مسیر اون صعود و کمالات خودش یاری بده. خب وقتی که دو سالگی با ملکوت اعلا متصل شده، یعنی قابلیت هایی داشته که خیلی از انبیا تو 40 سالگیشون نداشتن.
درسته.
بله، پس هدن للمتقین طبق یکی از تفاصیل اینا که عرض میکنیم قطعی حتمی نیستش، احتمالات دیگه هم داره، یه احتمالی داره که احتمال قابل پذیرشی هم هست البته، یعنی اونهایی که به تقوای فطری خودشون عمل کردن، میفهمید مال مردم الان دست نزنه، یه خیلی کار سختی نیستش که، سهله که اون ده فرمان حضرت موسی هم که شاید یه بار گفتگو کردیم رو همین تقوای فطری سوار شده، این ده فرمان در سوره انعام هم منعکسه. الان اگه آیاتشو بخونیم شاید وقت نرسه آیه عقیم بشه، بمونه برای جلسه انشاء. آینده انشاء. ولی اون ده فرمان که فقط مال حضرت موسی هم نیست، در تمام شرایع بوده که پایه تقوای دینیه. اون ده تقوای فطری، یکیش اینه که آدم نکشین، بچهاتونو نکشین، نمیدونم به مال کسی دست نزن، اینا همه ماها میفهمیم.
بله.
آبروی کسی رو نیست این کار. خب اینا وزنش هم کمه، مثل این وزنه لیوانه. این لیوان چقدر وزنه؟ 100 گرم، 200 گرم. اگر کسی این لیوان رو 200 گرمی رو نتونه بلند کنه، طبیعتاً یک وزنه 50 کیلو رو اصلا نمیتونه بلند کنه. بله. اینه که یک نکته خیلی لطیفی قرآن میفرماد، میفرماد که اینا که ایمان نیاوردن، چرا ایمان نیاوردن؟ فما کانو لیؤمنو، نمیتونستن اصلا ایمان بیارن.
این ظرفیت نبود،
نبود. چرا؟ به ما کذبو من قبل، به خاطر این که تکذیب چی حقهای کوچیکی در معرضشون بود، اونا رو له کردن، اونا رو بهش ارج نزد. وقتی که حق بزرگتری آمد، دیگه نمیتونستن بردن، ظرفیت خودشون رو خودشون خراب کردن.
درست.
اونی که وقتی به پدر خودش تندی میکنه، درشتی میکنه، حق مادرش رو ادا نمیکنه، سر صحبه تشکر نمیکنه، خب بعد نمیتونه این نماز شب بخونه. وقتی که عادت کرد سر وزنهای کوچک رو بلند نکرد، این بازوش هی رفته رفته ضعیفتر میشه دیگه. وزنه بزرگتری که مایه سلامتی و رشد بیشتریش هست، به هیچ عنوان بر نمیداره،
در واقع باید کم کم رشد کنه دیگه.
بله. این میفهمد حقهای کوچکی که فطرتشون میگفت، سختم نبود، آدم نکشتن کار سختی نیست، آبرو کسی نبودن کار سختی نیست، خطا کرد آدم معذرت بخواد که کار سختی نیست، من اشتباه کردم دیگه، پس چیکار کنم؟ گردن کلفتی کنم؟ هم میفهمه هم سخت نیست، سهله. میگه وقتی که حقهای کوچیکی که خیلی خیلی سهل بود رعایت نکردن و از درونش هم میفهمید و نکرد، حق بزرگتری رو که انبیا آوردن، دیگه نمیتونستن، ظرفیت خودشون ویران کرده بودن، شخصیت خودشون. اینی که فرق است بین کسی که به اخلاقی که فطرتش میگه ملتزمه با کسی که نیست. اون وقتی که انبیا میان راحت تره، میپذیره، میفهمه،
منتظر یه تلنگر،
تلنگره تا این بشکنه، این پوسته تخم مرغ بشکنه، این جوجه سالم بیاد بیرون انشاءالله. و اگر ما اینا رو رعایت نکنیم، اگر دیندار هم باشیم، کم کم خطر این هستش که دینمون از دست بدیم.
بله.
اینطور ظلم که کسی بکنه، کم کم ظلم ها و خطاهایی که آدم میکنه باعث میشه که هی دور بشه. ما کم ندیدیم کسایی که خیلی دیندار بودن، ظاهر خوبی داشتن، کم کم از دین اصلا بیرون آمدن به خاطر همین خطاها.
درست. و کم کم هم.
بله،
کم اتفاق میفته. خیلی متشکرم. وقت ما به پایان رسید، پیام های شما به دستم میرسه. یه پیام رو میخونم و از آقای دکتر قول میگیرم که انشالله جلسه آینده برامون پاسخ رو بفرماین. گفتن اگر تهدید و تشویق برای تحریک رفتارهای انسانی کمال اخلاقی نیست، پس چرا خداوند در قرآن کریم این همه برای عبادات ما پاداش و برای گناهان ما مجازات معین کرده است؟ مگر قرآن خود کمالگرا نیست؟
چرا؟
که انشاءالله هفته آینده قول میگیرم پاسخ بیننده ما رو بفهمید. از شما خیلی متشکرم. التماس دعا داریم از طرف خودم و تمام بینندگان. از شما عزیزان هم که امروز با ما همراه بودید تشکر میکنم. فردا سال روز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی هست، بار دیگر خدمت شما تبریک عرض میکنم. و اگر از بین جمع بینندگان ما در سراسر کشور کسی امشب و فردا زائر بود در شهر ری، نایب زیاره ما هم باشد که زیارت حضرت در ری همانند زیارت حضرت ابا عبدالله در کربلای معلی است. التماس دعا. خدا یار و همراه.